سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. بله، عرض شد که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این که در اعتبار برای مرکبات اعتباری اعتبار وحدتی رو تصویر میکنن، اشکالی میکنن که البته ما تفصیل فرمایشات حضرت امام رو در این رابطه نخوندیم، چون بنامون فعلا بر این نبود که اینا را عمیق رسیدگی کنیم. یه فهرستی در واقع ارائه شد که حدود فرمایشات حضرت امام تبیین بشه. انشاءالله تفصیلش تو خود بحثی و اعم با روال خودش میاد که البته اونجا قاعدتا سرعت ما با توجه به این مقدمات بیشتره، ولی اون ریزه کاری های دقیق تر انشاءالله بیان خواهد شد که قاطی نشن مطالب. خدمت شما عرضم، امام یک وحدت اعتباری رو تصویر کردن، بعد اشکال کردن که شما تو جزء الفرد و شرط الفرد با گرفتارید، چون اجزاء فرد در مقابل اجزاء ماهیت در حقایق قابل تصویرن، به دلیل اینکه یک واقعیت عینی خارجی به نام وجود وحدت بخش این هست. اما در اعتباریات شما میخواید برای اجزاء ماهیت اعتبار وحدت کنید، بعد یه خصوصیتی در فرد به وجود میاد، میگید این جزء فرده. جزء فرد کدومه؟ میگید جزء فرد اون ماهیت است. اون ماهیت خودش اعتباری بود، اگر این با اعتبار جدیدی جزء اوه، اون میشه ماهیت جدیدی که این واقعیت هم در او اعتبار شده، پس تعبیر به جزء فرد میشه براش کرد.
دو
تا مرکب اعتباری میشن که با دو تا ماهیت اعتباری داره. بنابراین ما چطوری تصویر جزء الفرد رو در نظر بگیریم؟ بعد ایشون میفرمان حق این است که مرکبات اعتباری دو دسته. ما در بعضی از مرکبات اعتباری یک هیئتی داریم که این هیئت قبول در واقع تناسب، قبول شدت و ضعف در تناسب میکنه. باز اینم عرفی و عقلاییه. هیئتی داریم که بعضی وقتا احساس میشه تناسب اون هیئت قوی تره و شدید تره، بعضی وقتا احساس میشه عرفاً تناسب اون هیئت ضعیف تره. این خودش باز یک امر عرفیه که عرف میپذیره چنین مطلبی رو که هیئتی شدت و ضعفش تابع در واقع فهم عرف باشه در تناسب. مثلا حالا مثال میزنه، مثلا ایشون مثال میزنه به این که هیئت بیت یه هیئتیه که این هیئت به جهت این که خلاصه تناسبی توش وجود داره و محصول یک قاعده عقلاییه بهش میگن بیت. مثلا که در جای خودش توضیح دادن که در این تناسب به این که اتاقاش از چه جنسی باشن، طبقاتش چگونه باشه، مدخلیت نداره، ولذا این بیت میتونه از چوب باشه، میتونه از آجر و سیمان باشه، میتونه از فلز باشه، میتونه از خیلی چیزا باشه، اونا دخیل درش نیستن. این بیت ممکنه اتاقاش دوری ساخته بشن، ممکنه آپارتمانی باشه، باز در هیئتش دخیل نیستن، در اصل اون عنوان بیت بودنش. اما همین هیئتی که محقق عنوان بیته و کلمه بیت و دار مثلا بر اون منطبقه، این هیئت گاهی وقتا احساس میکنه آدم اگه یه غرفه خاصی، اگه یه حوضی، اگه یه گل باقی باغچه ای درش دیده بشه تناسبش بیشتره. اما اگر اون غرفه خاص در اون جای خاص یا اون باغچه در اون جای خاص یا این حوض آب در اون جای خاص دیده نشه تناسبش ضعیف‌تره. و این باز عرفیه و نسبی هم هست، قبول شدت و ضعف میکنه از حیث تناسب اجزایش با هم و باز هم عرفیه. این قضیه باز شما وقتی مراجعه میکنید به فهم عرف، عرف میگه همون بیته اما تناسبش بیشتر شده، چه خانه قشنگتری شده با یه سری دستکاری هاش. اما اگر خب اگر اینطوری ما فهمیدیم، ما میتونیم با مبنا قرار دادن چنین فهمی از عرف فتوا بدیم به این که جزء الفرد یا شرط الفرد، حتی ایشون معتقدن در شروط فهم شروط عرفی نیست، لذا بیشتر بحث سر اجزا پیاده میکنن نه شروط، که حالا ما ایشالله اینو وقتی خود اون نظریه را بحث کردیم رسیدگی خواهیم کرد که شروط وضعیتشون چه خواهد شد. عرض کردم چون من همه ابعاد نظریه الان مورد نظرم نیست، من شاکله مسئله رو میخواستم عرض کنم خدمتتون. لذا ایشون میفرمان بر اساس این مسئله ما میتونیم بگیم اجزاء الفرد یعنی اون خصوصیاتی که در تناسب اون هیئت تأثیر بیشتری داره، شدیدترش میکنه یا ضعیفترش میکنه، و به همین جهت خلاصه حسنش بالاتر میره یا حسنش کمتر میشه. اینطوری مثلا ما اینو تو جاهایی از مرکبات اعتباری میتونیم بگیم که اون هیئت وجود داره. معلوم نیست عرف این رو در همه جا قبول کنه که انهو هیئت یک وحدت و سیلانی پیدا میده به این مرکب اعتباری که او رو از اعتبار مجدد بی نیاز میکنه. به این دلیل میگیم که همه جا اینطوری نیست. بالاخره شاهد عرض بنده اینه که ایشون با یه دقت عرفی سعی میکنن مسئله جزء الفرد رو در این جور مرکبات اعتباری تصویر کنه. چون نه هیئت واحد تلقی میشه اما شدید و ضعیف شده، شدت و ضعف یه واقعیت اندل عرف که شدیدش و ضعیفش یه واقعیت هست. اینطوری نیست که شدیدش یک اعتبار باشه ضعیفش یه اعتبار دیگه باشه،
یه اعتبار
تنها دیده اینطور. و عرف اینا رو اگر را داد ایشون میگه ما تو مرکبات اعتباری هر وقت را پیدا بشه مشکلی نداره.
حالا این اعتبار غیر از اون اعتبار هیئت
همین رو ایشون میخواد بگه، میخواد بگه که عرف که انهو یک اعتبار هیئت کرده با این اعتبار هیئت در اجزایی که در این هیئت تناسب بیشتری ایجاد میکنن خود رو محتاج اعتبار دوم نمیبینه که اشکال شما کنید که
اعتبار اول
شدید ضعیف شده، شدت و ضعفی برش عارض شده. یا عرفا در واقع اندل معتبه، حالا واضحه که داریم میگیم، حالا ما سر واضح هم پیاده میکنیم خدمت شما عارضم که اگه این طوری شد که من یک در واقع هیئت سیال عرفی را مبنای
اعتبار اولی ما یه اجزاء اصلی داریم توی اون مرکب، ما در واقع اعتبار اولی یه تناسبی رو هم کنار اجزاء میاریم،
بله
عرفی میاریم،
نه شه که جز الفرد بشه جز اصلی ما
میاریم. من در واقع یک
مجبورم یه تناسبی رو
هیئت
یه همه مرکبات هم نمیگیره
هیئت یه تناسب در واقع یه وحدت اتصالی و وحدتی که در واقع اجزا و بعضی از اشکال رو به تعبیر حضرت ما بلعیده، خود اون ایجاد میکنه اصلا. منطقه میخوام بگیم این هیئته که این کار کرد، این هیئته شدت و ضعف پذیر اندل عرف، شدیدش دومش دیگری نیست، ضعیفش دیگری نیست، و این شدت و ضعفش تابع در واقع حسن عرفیشه.
خودش نیست؟
نه شدیدش خودشه با یه قوت بیشتری. نه ما شبه این بود که شما وقتی میخواستید این جزء الفرد رو واردش کنید اعتبار دوم میکردید، اعتبار دوم ماهیت اعتباری دوم
دیگه. حالا میگیم اون شدت اولا حل
نمیشه، بالا درست ما اول الان حلش کردیم،
حل میخوام جداش
بکنم. گفتیم شما تو سیستم اعتبارات میخواستید هی اعتبار دوم و سوم درست کنید، ما بهتون گفتیم نه، اون معتبری که آمد با این هیئت اعتبار وحدت کرد همه اینا رو دید. چطور دید؟ دید این هیئت واحده سیاله که اجزا رو گرفته، این اجزا با یه حد اقلی متوسطه، یعنی به تعبیر خود آخوند تعبیرش اینه در اون اجزا الفرد میگه که باز عرض کردم حالا سر جای خودش وقتی رسیدی کردیم این ریشش باز تو حرفای آخونده. آخوند معتقده که خصوصیات فردی گاهی وقتا منقصت میدن، گاهی وقتا در واقع مطلوبیت رو میبرن بالا، که انه هر عنوانی یه حد متوسطی داره، مثل سلاطه البیت مثلا، وقتی رفت تو حمام با تشخصات فردی حمام منقصتش منقصت پیدا میکنیم داره میاد پایین، وقتی رفت تو مسجد با بفرمایید صلاته در مسجد میره بالا.
ایدال فردای حتی که نه منقصه بدن بالا ببرن
دیگه، همین شد صلاته البیت دیگه.
نه
صلاته فرد
باشن
همین جزء فرد دیگه، همین طوره دیگه، جزء فرد یعنی صلاته البیت، صلاته البیت یعنی تحقق این ماهیت با تشخص بیتی.
فرقش با جزء ماهیت چی شد؟
حالا همین تشخص این ماهیت در بیت غیر از تشخص این ماهیت در مسجد، غیر از تشخص این ماهیت در حمام.
عرف دیت و اینا رو نمیبینه مکانها،
باری چلا عرف اینطوری دید، هیئت رو یه طور دید که تو روال متعارفش یه متوسطی از در واقع مصلحت رو داره. شدید میشه حسنش میره بالا، ضعیف میشه حسنش میاد پایین.
اعتبار دوم نیست
دیگه، نیاز نداره،
شدت
میاد. آه شدت داره. آه
سیلان هم اعتبار نمیخواد، اعتبار سیلان
نه، اصلا بعضی از هیئت های طوری هم ایشون میخواد بگه هیئات در همون وقتی شما اعتبارش میکنی وحدت بهش میدی بر اساس این هیئتی که اجزا رو بلعیده، این اتفاق میفته برای
آجا. اونا میگم چرا فلده جد ماهیه نمیشه؟
خود نه جزء فرده، نه تشخص دیگه، برای چی داشت کردی؟ برای چی داشت کردی؟ خب نه تشخصه بابا، ماهیت صلات تو شناسنامه صلات نمی‌نویسن که در بیت یا در مسجد یا در حمام، این که نمی‌نویسن این گوشه اتاق یا اون گوشه اتاق، نمی‌نویسن کنار بخاری یا کنار کولره مثلا، نمی‌نویسن با این لباسه یا با اون لباسه، با لباس فلان اینا نیست توش. شناس ماهیت صلات ارکان و اجزا و شرایط کلیهیه که برای هر صلاتی صادقه. حالا که انه شما این اعتبار هیئت صلاتی که میکنید، این هیئت صلاتی رو اینطوری میبینید که یه حالت متعارف داره که حسن متعارفشه تو تحقق، یه حالت اشد داره، یه حالت از اف داره، اما همون هیئته. بله ایشون خلاصش شاهد ما اینه که خلاصش این که من اینطوری وقتی که عرفی قضیه را ببینم، من تیکهی که سرش دارم تمرکز میکنم این تیکهی فرمایش ایشونه، ایشون میگه شما وقتی اینا رو دادی دست عرف، عرف ممکنه نظام اعتبار را هم جابجا کنه. بود که شما با یه دید فلسفی ببینید که انهو اون باز یه حیث فلسفیه که هر اعتباری غیر از اعتبار دیگره، باز خودش یه بحث فلسفیه که شما وقتی که ورود عقلی میخوای بکنی میگی این وقتی این جزء بخواد بیاد اعتبار دیگری، اون جزء بخواد بیاد اعتبار دیگری، این اعتبارها ایشون میگه خود این فهم فلسفیه. عرف وقتی داره با اینا کار میکنه اینطوری کار نمیکنه، با اینکه از دیدی فیلسوف که میخواد بعدا انشاءالله بگیم موجود رو به اعتباری و حقیقی تقسیم کنه ضابطه همونیست که ما گفتیم، حتی تو با اعتبار انصافا دقیق داره ایشون حرف میزنه.
اعتبار فلسفی با اعتبار
عرفی فرق داره. وقتی چرا فرق داره؟ به خاطر اینکه اعتبار فلسفی هر اعتباری معتبری میخواد با اون وحدت اعتباری خاص خودش، اما وقتی الان میدیش دست عرف، عرف میگه من اعتبار دیگه نمیخوام بشم، من همین اعتبار صلات که کردم، اعتبار بیت که کردم، بیت با این قرفه را با بیت با اون قرفه یه طور اعتبار میکنم. اما یه حسنی در این هیئت وجود داره که اونجا کمتره، اونجا بیشتره، اونجا ضعیفه، اونجا شدید. ایشون میخواد بگه اگر ما حتی در جایی که میخوان اعمال مفهوم اعتباری کنیم، باز تو سازمان تفکر فلسفیمون اعمال بحث حقیقت و اعتبار نکنیم، تو همون جایی که داریم اعمال میکنیم بحث اعتبار را چطوری اعمال کنیم؟ آقا پرسی اعمال کنیم. من اون هدف گیریم نکته مهمم تو مسئله جزء الفرد و شرط الفرد ایشون اینه که البته بعدا انشاءالله ما میگیم اگر ما این کار کردیم دیگه شاید دائی نداشته باشیم شرایط رو بیرون بدیم. البته امام رحمت الله علیه آخرش هم قطعی بیرون نکرده. چرا؟ چون ببین ما فرق بین جزء و شرط رو که در نمیدونم تقید و قید میبینیم عقلیه، ولی اگر ما حضرت عباسی خواستیم بدیمش دست عرف و همطور که ایشون قشنگ داره دست عرف، که معلوم نیست که عرف با اون حیثی که ما جدا میکنیم جدا کنه، واقعا معلوم نیست. لذا شرایط را که دخالت در حسن بیشتر این هیئت کنن یا شرایط را که دخالت در قلت و حسن کنن چه اشکال داره عرف ببینیم؟ ایشون البته بعدا ان شاءالله عرض میکنیم حالا عبارت چون بخونم عبارت هم شرایط به فهم میکنه دیگه. ما با این حسابی که ایشون داره چیز میکنه ثم انه قد اشرنا، خیلی تعبیر قشنگی داره، الا سابقا صفحه 176 این کتاب مناهج شرط جزء الفرد مثل تکریره، شرط الفرد مثل نه شرط ماهیته، حالا اگه مکان و از شرائط گرفتید بشه فل بیت بودن، فل مقصد بودن، شرط اون فرق
شرط اون میشه
که
دم کمتر از درهم هم نباشه.
جا؟
شرط
اون
میگه که دم کمتر از
درهم هم نباشه. آه مثلا حالا مثلا
شوارتشو آب زمزم
بود این میگیم قرص اینجا یه اعتبار وحدتی کرده
دو معنی فلسفی معنی قرصی اعتبار بله معنی قرصی اعتبار ما مخوام این قرص اگه ما مفهوم قرصی دیدیم تعدد اعتبار لازم نداره. خلاصه حرف امام اینه خلاصه فرمان امام اینه ما در ارتباط با فهم قرصی نیاز به تعدد اعتبار نداریم. بعد اما عبارتی که عرض کردم از ایشون اینه که ثم انه قد اشرنا سابقا الى الموضوع الله فی الصلاه فلا نعیده و الظاهر صفحه 176 و الظاهر خروج و شروط قاطبتا ان ایشون تعبیر به فرد ظاهرش که انه خود ایشون هم جا داده به قضیه که بابا ما اگه مسئله رو دادیم دست عرف و حتی گفتیم فهم عرفی ما در این جور موارد ما را از تعدد اعتبار چی مستقنی میکنه و که انه عرف اینطوری میفرماد عرف اینطوری میفرماد که کل ما له هیئت قائمه به اجزاء یکون حسن الهیئه و تفاضلها فیه به اعتبار تناسب الحاصل بین الاجزاء فالحسن اینما حله یکون مرهون التناسب فحسن الصوت و الخط عبارتون عن تناسب اجزاء ما فلا یقال للشعر حسن الا اذا تناسبت جمله فلا للداره الا فلان. اگر اینطور شد ما دیگه با این فهم عرفی از اعتبار از تعدد اعتبار بی نیاز میشیم. به نظر میرسه با این طور فهم عرفی انصافا دلیل نداریم در خروج شرائط و حق هم با آخونده، یعنی حق با آخونده معناش اینه که آخوند او عبارتی بود در جزء و شرط و آخوندم احتمال داد که شرائط رو بکنیم بیرون عرفن، ولی بعد تو اما قد عرفت با مبنای ما شرائط داخلن. مبنای آخون الواحد رو ما اصلاح کردیم گفتون آثار. اگر عرف بخواد با آثار اشاره کنه به هیئت برای فرق نمی‌کنه، شرائط هم می‌دیم. اگر عرف با آثار بخواد به هیئت اشاره کنه شرائط رو می‌دیم.
شرائط
اگر مقارن بیاره بله. حالا ممکنه همه این شرائط رو
شاید شرائط
امام مطلقا امام آخه یه حالتی برده تشتره
شرطی که بیرون از صلات قربان بیرون میبینه
بله بله اون اشکال نداره
مثل...
بله امام حاجه آب یه طوری با شرط برخورد کردن از ظاهر بعضی از عباراتشون که ما بعدا مفصل که فرمایششون رو توضیح میدیم خواهیم خوند که انهو حیث تقیدها را میبینن و میخوام بگن حیث تقیدها عرفی نیست. این حرف درستیه، این که ما تقیدها را شرط بدانیم و اونها رو عرفی ندانیم با حرف درستیه، اما واقعا اگر ما رفتیم تو به فهم عرفی عرف واقعا شرط ها رو هم تو تحلیل میکنه که ما تحلیل میکنیم یا شرط ها هم میتونن دخیل بشن. حالا اگر دخیل شدن مخصوصا برای عرفی که بخواهد با اثر هیئت در واقع سیار رو ببینه، مثلا امام بعدا ایشون نظریه شون وقتی من شرح دادم اونجا واضح‌تر میشه این مطلب که ایشون برای این اثر تو تصویر اون هیئت نقش موثری قائله. اگر عرف اینطوری فهمید واقعا اندل معتبر که میخواد اعتبار کنه یک هیئتی را در یه مرکبی، چه اشکال داره عرف بیاد بگه حالا هر چه دخالت داره در این در واقع اعتبار این هیئت سیال که مرا از اعتبار تعدد اعتبار هم بی نیاز میکنه درش دیده بشه. اون این نداره،
خودش عرفیه هست،
تو خودش عرفیه هست
کلیتی
نداره.
چه اشکال نه اصلش اشکالی نداره،
چرا ببینیم ممکنه
اثر رو ممکنه بگه بر اثر مثلا بر مقارن بار میشه نه بر متأخر
دیگه. ما وقتی بهش رسیدگی کردیم بحث میکنیم سر این، اما ما میخوایم بگیم اون حیث که من بیام بحث عقلی کنم سر فرق جزء و شرط و بحث تقید رو غیر عرفی اعلام کنم بازم مورد قبول ماست، ما چون واقعا انصافا عرف نمیفهمه تقید و قید و اینجور حرفا به اون شکلی که ما تفکیک میکنیم. اما این مبنایی که ایشون ارائه میکنن مبنای روشن مرتبیه که به درد میخوره. میخوام برگردم سراغ بحثمون. ما بحثمون خلاصش این بود، برگردیم یه لحظه که گفتیم امام رحمت الله علیه وقتی وارد علوم شد نقد های ایشون، برگردیم اینو داره اونو جمع کنید، نقد های ایشون یک بار به موضوع معلوم بود که ما خیلی بهش نپرداختیم، ولی مثالشو در فلسفه رسیدگی کردیم و نشون دادیم که ایشون تو فلسفه حرف داره برای گفتن و حرف ایشون هم غیر از اون نقد هست آقای جوادی هم به ایشون وارد نیست، اونو توضیح دادیم که ایشون خلاصه حسب مبنای ملا صدرا که حقیقت وجود رو در ارتباط با حلیات بسیطه مبنا قرار میده، اشکال کرد که احکام الماهیه مثل امکان میره بیرون و اون هیچ تسابقی رو شما برای امکان نمیتونید درست کنید، و اشکال واردی هم بود فرض شرط آقای جوادی هم وارد نشد و گیر داد ایشون، با حیث معلوم بود چمان که بحث اعدام مضافه میره بیرون و بحث اعدام مضافه بر اساس در واقع وجود قابل تصویر و تحلیل نیست و نمیشه ازش دفاع کرد که بحث بسیار درستیه و اگر ما بخواهیم فکر دیگری برای اون بکنیم باید مبانی هسته های طباطبایی رو بعدا انشاءالله تو بحث های فلسفی مون رسید دیگه کنیم ببینیم به کجا میرسه که با کار خودش بدنده. ایشون اون نقد رو دارن، نقد قوی تو موضوع و معلوم، اما وقتی به علم به عنوان مجموعه گزاره ها پرداختن عرض کردیم امام سه مرحله رو تشریح فرمودن، سه مرحله، یکی منشأ اعتبار وحدت که گفتن سنخه است و ما برای سنخه به عنوان منشأ اعتبار وحدت مصادیقی رو ذکر کردیم که دیگه تکرارش نمی کنیم، یکی خود اعتبار وحدت، یکی این که این اعتبار وحدت باید به گونه ای باشه که تکامل تدریجی علوم را تفسیر کنه. این انقباض و انبساط و تکامل تدریجی علوم از نظر ایشون بر اساس اینکه ما در مرکبات اعتباری وقتی که با یه هیئتی کار میکنیم که این هیئت یه تناسبی باید درش دیده بشه که اون تناسب در واقع اون هیئت را در واقع قوی تر و وافی تر به قرض بدانه، مثلا بیتی که برای سکنا و راحتی و آسایشه قرطش باید یه طوری باشن که این آرامش و آسایش درش بیشتر حاصل بشه، درش حوض آب و نمیدونم باغچه گلی باشه که این آرامشی که از بیت متوقعه بیشتر بار بشه و عرف هم اینه میفهمه و دیگه نیازی به اعتبار تعدد نداره، ایشون با این فهم به نظر ما میخواد بگیم ما وقتی به فلسفه میرسیم باید فلسفه رو تشبیه کنیم، بگیم جناب فلسفه تو چی هستی؟ تو یه علم مجموعه قضایایی، این مجموعه قضایا من درشون اعتبار وحدت میکنم، چطور اعتبار وحدت میکنم؟ اعتبار وحدت میکنم تو این مجموعه قضایا به گونه این که یه هیئتی داشته باشن این مجموعه قضایا که این هیئت از تناسبی برخوردار بشن که وافیه به عرض من باشن. من نگاه میکنم مثلا حرفای ارسطو یه تناسبی بینشون هست که وافیه به عرض من، یعنی شناخت احوال موجود هم، مثلا حرفای بو علی سینا تناسب بیشتری دارن، حرفای شیخ اشراق به یه جهت تناسب بیشتری دارن، از یه جهت دیگری تناسبشون کمتره، یعنی حیث اصالت الماهیه در اونها بیشتره اما حیث مباحث علم و وجود و نور و اینها توشون بیشتره، حرفای بو علی سینا باز یه طور هست از یه جهت اصالت الوجودی تر هست، از یه طرف تباین و کفرات و سیستم های مفاهیم ماهوی توشون کارکر داره. وقتی میرسم به فلسفه صدر و مصدلهی میبینم خیلی روشن‌تر تونسته یه تناسبی بین این قضایا درست کنه که مرا به هدف خودم که شناخت احوال واقعیت بهتر برسونه. وقتی میرسم مثلا به فلسفه مرحوم علامه طباطبایی یا عباراتی که از خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما وجود داره، میبینم این مطلب روانتر و مناسبتره. این در این حالی که این فلسفه من از 7 مسئله شروع شد، الان 700 800 1000 1000 چند صد مسئله است، میبینم این هیئت اقتصادی یه چنین تناسبی درش هست، میتونم بگم علم واحدی دارم.
دیگه اعتبار دوم نمیخوام.
در واقع فلسفه مشائی و فلسفه اشراقی و فلسفه ارسطویی و فلسفه صدرایی در واقع خصوصیات فردیشون با هم فرق کرده، اما علم واحد.
اینجا اعتبار جامع غیر از وحدت نشد
دیگه نمیخوام. اگر این هیئتی را که من در این مرکب اعتباریم دیدم و این هیئت من در مرکب اعتباری مسئله شو تونستم حل بکنم، مشکلم حل. اگر ما اینطوری فهم کردیم فرمایش حضرت امام رو،
اصلا دقیقه
نه تو تصنیه، بعد حالا همینو میگیم. بعد اون موقع وقتی که من میخوام تصنیه کنم، بگم به این مرکب اعتباری میگم فلسفه، به اون مرکب اعتباری میگم هندسه، به این مرکب اعتباری میگم ریاضیات، به این مرکب اعتباری میگم جغرافیا، به اون مرکب اعتباری میگم شیمی. این سیرش هم پیش کرده، هرچه این تناسب هیئت حاصل در این مرکب برای رسیدن عقلا به اون قرضی که با اون قرض اومدن اعتبار در واقع هیئت اتصالی اینها رو کردن و اینها رو وحدت نشون دادن بیشتر بشه، اون خلاصه اعتبار وحدت اینطوری، اعتبار وحدتی که بتونه سیلان رو تبیین کنه، نه اینکه اعتبار وحدتی من داشته باشم که تو علم به عنوان مجموع قضایا ورود کنم، بعد فلسفه ارسطو رو از فلسفه مشا جدا کنم از فلسفه بفرمایید
سیلان توش نباشه.
اگر باشه، اگر این صدا
با اثر
بهش اشاره میکنم، با اثر میتونم به اون هیئت اشاره کنم، ولی خود اون هیئت به گونه ایست که عرض میفهمتش. عرض وقتی فهمیده که چی؟ اصلا جامعه یعنی اون هیئتی که به این اجزا وحدت داده. جا؟ بله. من گفتم یه اعتبار وحدت دارم که به واسطه هیئت ترکیبی این مرکب اعتباری میاد این مرحله دوم. بحث
اعتبار وحدت جامعه رو جدا کردم.
بله همین رو دارم میگم. الان همین دارم میگم. دارم میگم یه اعتبار وحدتی دارم که به واسطه هیئت اتصالی این مرکبه، اما این هیئت اعتبار وحدتی که با این هیئت اتصالی درست میشه، این هیئت از اون حیاتی است که جزء الفرد پذیره، شرط الفرد پذیره، به خاطر تناسب شدت و ضعف در تناسب اجزا. لذا من الان نگاه میکنم میبینم فلسفه صدرا صدر و ذیلش تناسبش بیشتره، فلسفه صدرا تناسب کاملی بین صدر و ذیلش وجود داره، این تناسب بین اجزاء فلسفه مشا وجود نداره، این تناسب بین اجزاء فلسفه اشراق وجود نداره، این تناسب بین اجزاء فلسفه ارسطو وجود نداره.
اعتبار وحدتمون دارای هیئت درست؟
بله. این اون نوع اعتبار وحدت ها ایست که من تونستم توش جزء الفرد و شرط الفرد رو تشکیل کنم. لذا از نظر امام تسمیه عقلاییه و این تسمیه عقلایی تابع بفرمایید تابع اعتباره. این هیئت هیئتی است که تونسته مرکب اعتباری رو وحدت بش بده، سیر تدریجی و تکاملیش من تبیین بکنم. منتها حالا این مسئله که تکراری بود، من اینو نمیخواستم، این خودآوری بود. فقط حالا سوالی که وجود داره اینه که مشهوری که قائل شدن به وجود موضوع در هر علمی، آیا بیشتر از این خواستن بگن؟ آیا مشهوری که از روز اول گفتن ما با بدل کل علم من موضوعه،
معنای لغوی موضوع،
اگر مشهوری که آمدن گفتن لا بدل کل علم من موضوعه و ما اون موقع اومدیم عبارت محقق خراسانی داره بردیم که این مشهور این حرف رو در لغت گفتن، در صرف گفتن، در نحو گفتن، حالا انشاءالله ما بعدا تو معلوم کار میکنیم، همین مشهور 6 قسم حکمت نظری و عملی رو برهانی میدیدن، اما مسئله موضوع رو تو صرف و نحو بیاده کردن. مشهوری که 6 تا قسم حکمت نظری و عملی رو برهانی میدیدن، مسئله وجود موضوع رو در کلمه و کلام رو آوردن کنار معرف و حجت نشوندن، کنار موجود به ماهوه موجود نشوندن. ما میخوام حالا یه پله‌ای به این مطلب در واقع با این توضیحاتی که داریم میدیم جلو ببریم، ببینیم این پله که البته الان این کارو نمی‌کنم، این باشه پیش شما تا من وارد موضوع علم و اصول بشم، بعد انشاءالله در سیل بحث موضوع علم اصول این کار رو انجام میدیم برای شما. ما فعلا تا اینجا با امام بریم که دیگه خیلی این بحث پروندهش اینا بسته بشه، این بحث پروندهش بسته بشه، تا بعد انشاءالله در زیل بحث امام، در زیل تبیینی که در ارتباط با نظریه محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما دارن در باب تصویر ملازمات عقلیه یه بررسی بکنیم که ایشون یه نکته اینجا دارن که اصلا معلوم نیست موضوعی که آقایون گفتن به اون به چه معنا باشه. اگر موضوع یه چیزی که گذاشته شده تا در احوالش نظر بکنن، حول و حوشش بحث کنن، و این موضوع یعنی چیزی که گذاشته شده تا از احوالش بحث بشه و حول و حوشش مطالبی گفته بشه، ان شاء الله بعداً میاریم، هم با روال خاص خودش میرسه. اگر مشهور که آمدن اینجور حرف زدن و امام هم به درستی حرفشون حرف کرد که اونا حرفشون تابع عرض ذاتی باب برهان نبود، ولی گفتیم امام اینو میفهمه که عرض ذاتی برهانی یعنی چه، ولذا نقد میکنه که این عرض ذاتی برهانی در علوم اعتباری پیاده شدنی نیست، تو نقدای امام بود، این خاطی نکرده اینا رو. اما امام اینطوری میخواد بفهمه از مشهور که بابا اونا وقتی مسئله موضوع رو مطرح کردن، وقتی مسئله غایت و غرض رو مطرح کردن، بیشتر از این نمیخواستن بگن. اگر مشهور در مسئله موضوع بیشتر از این نخواستن بگن، و اگر مشهور اون موضوعی را که در واقع خواستن بگن تا ما حولش بحث کنیم، ما تونستیم از عبارات بزرگشون مثل آخوند خراسانی در بیاریم که قابل معرفی به وسیله غایته و این غایه در واقع معرف موضوعه، مثلا ما موضوع رو کردیم یه هیئت اتصالی شدید و ضعیف کلی که کار داریم باش میکنیم و اون ملاک تسمیه است و اسم اون علم رو بر همین اساس. حالا اینو اگه گفتن که الحمدلله، اگه نگفتن ما بیدیم دیگه چاره هم نداریم. اگر ما اینو تونستیم قشنگ در بیاریم از مساوی فرمایشات حضرت امام، الحمدلله. تا اینجاشو معتقدیم دقت و تأمل در بفرمایید فرمایشات حضرت امام به ما میده. اون موقع من وقتی میگم موضوع، منظورم از موضوع جامع مرکبات اعتباری به همین شکلی که عرض کردم. این جامع مرکبات اعتباری به همین شکلی که عرض کردم در واقع وحدت بخش مرکب اعتباریه، سیلان مرکب اعتباری رو تعمیم میکنه و به من میگه تو برو سر چی کار کن. و این اگر اینطور شد میتونه اول و آخر همه این قضایایی رو که در واقع من الان دارم تو فلسفه باشون کار میکنم برام درست کنه. عرضاتی دیگه میره دنبال کارش دیگه، عرضاتی محمولاتی، این دیگه لازم نیست حتما عرضاتی به اون شکلی باشن که آقایون میگن. تو ما در ارتباط با تصمیه این علم که مجموعی از گزاراست و مرکب اعتباریه داریم اینطوری سیر میکنیم، ایدم نداره. اگر کسی خواست تو مرحله معلوم کار کنیم و ببریم تو متن واقع مسئله رو براش درست کنیم، اونجا همه بلدیم که تو متن واقع ما با یه واقعیت عینی کار میکنیم که محمولات واقعی داره. اگه تونستیم بعدن برای علمی مثل فلسفه طبعا لحضرت علامه رضوان الله تعالی علیه و با اصلاح عبارات ملا صدرا مشکلمون حل بکنیم، اون حل میکنیم، ولی اون نیست که الان ما داریم میگیم. اینی که ما الان داریم میگیم و به نظرمون مشهور که گفتن موضوع دنبال این بودن، به نظر ما به تبع خود امام با فهمی که از کلام اونا کرده، مشهوری که خودشون اینا معتقدن، الان اول بحث گفتیم اینا معتقدن مثل مرمان متحری، مثل آقای جوادی، مثل خیلی ها معتقدن که حرف بو علی سینا رو اکثر فلاسفه و اکثر اصولی ها نفهمیدن و لذا رفتن بحث حقیقت و اعتبار رو خرج کردن تو بحث موضوع. ما خودتون راست میگید، همین مشهوره، مشهور علما، مشهور فلاسفه. حتی فلاسفه وقتی میگفتن علم موضوع داره، موضوع رو کجا درست میکردن؟ همه جا درست میکردن.
مشهور
تیره بوالی رو داره میگید؟ یه عده قلیلی هست که خیلی دقیق شدنه که آقا حد بحث برهان چیه. بعدا انشاءالله تو بحثای فلسفه‌مون میگیم مثل مرموهای متحری علارغم التزامش به تمام این حرفا آخرش وقتی به حکمت عملی و حکمت نظری میرسه میده به سنخه قائل میشه. یعنی میگه جنس اینا با هم فرق داره، اینا جنسن جدا شدن از هم، حرف بعیدی هم نیست تو حرفای قدما. اما در این حالی که میزه به سنخه دارن اینا اعتباری هم، اینا حقیقه هم اعتباری ها موضوع دارن هم حقایق موضوع دارن، هم اعتباری ها محمولاتی دارن هم حقایق محمولاتی دارن. اینا موضوع رو گنده تر از اون دیدن که شما تو بحث عرض ذاتی میخواید بگید بلو مطالبتون تو بحث عرض ذاتی درسته، نقد امام هم تو مسئله عرض ذاتی فعلا وارده تا ما بعدا برگردیم ببینیم میتونیم در واقع معلوم خارجیمون رو تو به گونه ای تفسیر کنیم که عرض ذاتی ملاکدار و برهانی بشه. اما اونی که اینا دستبندیش کردن، تقسیمش کردن، اسم بهش دادن، به این گفتن طبیعیات، به این گفتن ریاضیات، به این گفتن الهیات، به این گفتن اخلاق، به این گفتن فلان، به این گفتن صرف، به این گفتن نحو، از روز اول. و الا شما بعدن که برمیگردید میبینید حکمت عملی و نظری شیشتا توش، هیچ کدوم از این شیشتا صرف و نحو توش نیست، اما موضوع تو صرف و نحو هست.
عباراتشون که میگن
عوارض ذاتیه، عوارض ذاتیه رو داریم عرض میکنیم. این عوارض ذاتیه را ممکنه از ابتدا هم برای بحثای برهانی گفته باشن، اما اون مشکوری که ما باشون کار میکنیم و الان موضوع رو اینطوری به کار میبرن، اینطوری دارن حرف میزنن. حالا فقط من یه دفعه بس فارق دو اعتبار رو تو علم اصول بگم که علم اعتباریه، من فعلا میخوام اینا رو بذارم. بله حواسم هست، بله آره اینم بحث میکنیم، اما بذارید وارد جاهایی بشیم که خود علم اعتباریه دیگه، اون بقیه های اون واقع ها رو الان چیزی که ما داریم مجموع گزاره هایی که مرکب اعتباریه اینطور. اگر دوستان ما تونستیم این مطلب رو انشاءالله در ادامه بحثمون در علم اصول از مساوی فرمایشات امام و فرمایشات مرحوم بروجردی به دست بیاریم، به نظر ما این مطلب یه مطلب روشنی خواهد شد و جمله معروف مشهور اینطوری درست میشه که میگیم، اینطوری درست میشه که میگیم، اون موقع ما میتونیم موضوع واحد رو داشته باشیم و محمولات علم رو حول اون موضوع واحد با هم توضیحی که داریم عرض میکنیم جمع بکنیم، وحدت علم رو تبیین بکنیم اعتباری و یه وجود سیالی برای این هیئت ترکیبی درست کنیم، مشکلمون هم حل میشه. کام و قلائیه و این نفی اون واقع خارجی با عرض ذاتی خاص خودش نمی کنه. این تا اینجا از همینجا میخوایم انشاءالله برای جلسه بعدمون و این بحث رو اینجا تمام شده تلقی بکنیم.
محمولات ذاتی باشن یا نه؟
ذاتی دیگه چیکار داریم؟ اصلا ما خرفتیم دیگه، داریم میگیم هم اعتباری دیگه، خود این گفتن. الو سلام علیکم. بله در
جواب نداریم،
یکی تهرانی یکیش احوازیه. حالا ما بحثی که میخوایم برای شما جلسه بعد ورود کنیم اینه که انشاءالله با این دستمایهی که درست کردیم و یه دقت در واقع مهمی در تصمیه علوم و این تصویر حضرت امام تو وعاء اعتبار و مرکبات اعتباری و حالا اصلا کلن مقوله وضع و تصمیه به عمل اومد و الحمدلله جوانب نظری ایشون درست شد، میخوام وارد مسئله علم و اصول بشه.
چه چیزی شد؟ موضوعش رو تعریف
کنم؟ میخوام وارد مسئله علم و اصول بشه. اول مسئله علم و اصول و موضوعا درست کنیم، بعد جایگاه در واقع عرض ذاتی و قایت رو در علم اصول ببینیم، بعدم تعریف علم اصول رو. منتها یه خواهشی که از رفقا دارم، حالا اینو من یه خواهشی دارم آقای موالی‌زاده یه تدبیری با هم بکنیم. ما الان نوارای خوبی تو کفایه داریم که در واقع به نظر من سطح مطلب اونجا تمام شده. من اگه بخوام اونا رو تکرار کنم بابش به نظرم طور ممله. نمیگم یه راهی بهم پیشنهاد کنین، من پیشنهاد میخوام از شما. من اگه بخوام اونا رو تکرار کنم ممله. البته اونا هم یک اشکالی که توشون هست چون یه مقداری تربیتی و تربیت علمیه، ممکنه اگر آدم بخواد اینا رو خلاصه کنه تو دو جلسه درسی، دو جلسه یا سه جلسه درسی همشونو بگم. حالا من یه خواهشی دارم، سر این یه فکری بکنید که من سر اون سفره فقط بیام یه دو تا سه تا مسئله رو حل کنم براتون. که اون دو تا سه تا مسئله در واقع این
سیری جاهاشون
اون سه تا مسئله رو من حل کنم.
کدوم که چهارشون اونا میگید مراجعه بشه
دیگه همش دیگه اون مدخل کفایی رو همش باید یاد بگیرید.
مدخل کفایی رو تو افتوره داریم
بشه. حالا من یه خواهشی دارم، حالا من نکتم رو میخوام بگم، اینو به من راه حلشو بگید. اگر صلاح دیدید که بنده خلاصه کنم تو سه جلسه درسی بیام همه اونا رو بگم، مشکلی ندارم.
حالا برای ذاتش خلاصش اشکال نداره، ولی نه با طول ده، یعنی ما گوش بدیم شما خلاصش هم بگید.
چه خلاصش
رو بگید که جمع بشه، بگید گوش هم بدید.
اونایی که من نظرم اون قدر متیقنش یعنی اون خلاصه هست که بالاخره بمونه، چون اون مفصل
شروعه.
آره گفتگو شو بدید، چهار جلسه کل مطلب رو بفرمایید که
ولی گوش هم بدید.
یعنی مشکل مشاورات هم
باید استماع بشه.
خب حالا من نگرانیم اینه آج آقا، اگر من یه سوال دارم از دوستان، اگر من بخوام خلاصه رو بگم اونا رو گوش نمیدن دوستان، یعنی اون اثره که من میخوام برای رفقا بار نمیشه، یعنی اون تو اون خبر نمیشن تو بحثی که ما میخوام.